کم کم شناخته شد در ایران و نقاط سازگاری یا تعارضش با فرهنگ دینی فهم شد و در واقع در این مقطع انقلاب اسلامی رخ داد. یعنی انقلاب اسلامی پاسخی بود به در واقع بحران و معضله هویتی در ایران و در واقع این پاسخ هم قطعا به شهادت تاریخ در واقع پاسخ موفق و کامیابیه. دلیلش هم در واقع اون امکانیه که برای حرکت توده‌ای ملت فراهم میکنه. یعنی در واقع جمعیت‌های کثیر رو وقتی به خیابان میکشونه، یعنی در واقع یک جامعه ای احساس هویت میکنه، یعنی جامعه احساس شخصیت میکنه، یعنی جامعه ای در واقع بر بنیاد ارزشی مشترکی هم‌آوا شده. وقتی جامعه دچار تشتت هویتی، دچار فروپاشی اجتماعی و فرهنگی، دچار تعارضات فرهنگی و معنایی و نمیتونه به جهان خودش یه معنای واحد اعطا بکنه، کوچکترین توافقات و در واقع حداقل وفاق اجتماعی ناممکن میشه. انقلاب بالاترین درجه توافق اجتماعی رو میطلبه و انقلاب اسلامی بالاترین و منسجمترین و در فراگیرترین انقلاب در طول تاریخ بوده. بنابراین وقوع انقلاب اسلامی شاهد و گواه اینه که یک بنیاد جدید معنایی برای بازسازی هویتی در ایران و در واقع توافق ارزشی در ایران شکل گرفته و موفق شده.
خب شنوندگان عزیز، یه قسمتی رو دوستان من آماده کردن، اون رو با هم دیگه میشنویم و بعد دوباره برمیگردیم.
ملت ایران وجود خود را، هستی خود را در راه رسیدن به این آرمان بزرگ به میدان آورد. در حقیقت ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی احساس هویت کرد. اونچه که دشمنان بنیانی این ملت همیشه می‌خواستند و دنبال می‌کردند این بود است که از این ملت سلب هویت کنند. وقتی یک ملتی احساس شخصیت نکرد، احساس هویت نکرد، راحت‌تر زیر بار می‌رود. گذشته او را انکار می‌کنند، امکانات او را انکار می‌کنند، قدرت‌های درونی و ذاتی او را انکار می‌کنند برای اینکه بتوانند به راحتی اون ملت را، اون کشور را در مشت بگیرند. این کاری بود که در دوران استحاله فرهنگی، یعنی دوران منحوس پهلوی در این کشور با شدت ادامه پیدا کرد و روز به روز اون سالها تقویت شد. جمهوری اسلامی جهت رو 180 درجه تغییر داد. ملت ایران احساس هویت می کند. هویت اسلامی که هویت ایرانی هم نشأت گرفته از همین هویت اسلامی است. احساس می کند که ایران اسلامی همون هویت گم شده است که بایستی این ملت اون را دوباره به دست بیاورد. بر اساس او آرمانهای خود را معین کند، برنامه ریزی کند، تلاش و مجاهدت خود را شکل بدهد. این کاریه که ملت ما به خوبی انجام داده است و دارد انجام میدهد. من این آیاهای یأسی را که بعضی پی در پی تکرار میکنند مطلقاً قبول ندارم و آنها را انکار میکنم. مسائل گوناگون کشور بزرگ و ملت عظیم الشأنمون بالعیان میبینم که این ملت و جوانان این ملت با گذشت زمان نسبت به مبانی انقلاب عمیق‌تر شدند، پخته‌تر شدند، مجرب‌تر شدند. شور انقلابی مثل یک شعله است که بلند می‌شود. ممکنه این شعله فرو بنشیند، اما آن هیزم‌های محکمی که با این شعله توانسته است آتش بگیرد و خود را به سمت مشتعل شدن و برافروخته شدن و گداخته شدن پیش ببرد، اونها تأثیرشون از اون شعله بیشتر است. شعله فرو می نشینه، اما آتشهای مندگار که برکت هم از اون آتشهای مندگار برای یک ملت به وجود میاد، این آتش ها روز به روز بیشتر میشه.
خب امروز در سلسله برنامه‌های فانوس در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای بلیغ، اشاره فرمودند آقای شهرستانی که در انقلاب اسلامی هویت دینی و ملی ما یک گفتگوی خوبی رو با هویت مدرن آغاز کرد. میتونیم آیا از همین ایده تأسیس جمهوری اسلامی که حالا جمهوری برآمده از اون مفاهیمی که در نظامسازی سیاسی غربی ما شاهدش بودیم و اسلامی به اون معنایی که در هویت دینی و ملی ما بوده و بالاخره خیلی هم شاید جای سوال بود به عنوان یک ایده نوعی، خیلی از خبرنگارایی که میومدن خدمت حضرت امام سوال میپرسیدن که شما چه بحثی رو میخواید پیگیری بکنید و براشون جالب بود، شاید به دنبال این بودن که چون اون بحثا در جامعه سیاسی انقلاب در اون اوایل انقلاب خب خیلی شدید بود که بعضیا میگفتن حکومت اسلامی از بحثی و بعضی ها در مقابلشون میگفتن جمهوری دموکراتیک و اینجا حضرت امام ایده و ابتکار جمهوری اسلامی رو مطرح کردن که با اقبال عمومی هم مواجه شد. آیا میتونیم این رو در راستای همون بحثی که آقای شهرستانی فرمودن ببینیم، یعنی تولد چنین ایده هایی، تولد چنین ابتکارهایی در نظام سیاسی و ساحت قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، شرایط تاریخی ایران معاصر حاصل برخورد دو تا نیروی اساسی هست که نیروی اول رو بهش اشاره کردیم، بحث سنت‌های فرهنگی خودمون یا اون کهن‌الگوهای فرهنگی تاریخی خودمون که در اون همزیستی و تلفیقی که بین هویت ایرانی و اسلامی انجام شد شکل گرفته بود، و از این طرف شرایط ما بعد از مواجهه با تجدد نیرویی بود که ذیل ایده مدرنیزاسیون وارد ایران شد. این یه شرایطی رو رقم زده بود که به نظرم شاید تا الان هم هنوز به نحوی ادامه داره، ولی خب خود وقوع انقلاب اسلامی یه مقدار معادلات رو توش تغییر داد. اونم این بود که خب عملاً ما بیش از این که با دو تا نیرویی که تلاش بکنند که تصویری واقعی از آینده ایران رو به نمایش بذارن، بیشتر نیروهایی هستند که دارن تمنایی از گذشته رو بر آینده تحمیل میکنند. یعنی هم نیروهای مدرن و هم خواستهای مدرن در ایران از طرف منورالفکران و یا نیروهای اجتماعی که به دنبال ایده مدرنیزاسیون در ایران هستند، مثلا فرض کنید پیگیری میکنند تصویری رؤیایی از مثلا قرن 18 اروپا رو تو حوزه های نظری و بعد مثلا توسعه در وضعیت فعلی، که خب هر دوتا راه های طی شده ای هستند و مسئله اینه که راه های طی شده رو نمیشه دوباره با تکرار و تقلید پیمود، خصوصا وقتی نیروی تاریخی درونی شما و سنت شما یه تمایزاتی با سنت پیشین مدرن داشته باشه. از اون طرف خود سنت ما هم به نحوی شاید تا پیش از انقلاب و ایده به نحوی بدیعی که امام با بیرون کشیدنش از دل سنت ما به میون آورد، بیشتر جنبه محافظه‌کارانه پیدا کرده بود و ترجیح میداد که با جهان مدرن مواجه نشه و سعی کنه مقداری مثلا با احتیاط از کنارش عبور بکنه. این باعث شده بود که ایده انقلاب اسلامی به نحوی در بین این دوتا الگو تبدیل بشه به یک طرح تازه‌ای، یعنی جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یک طرح تازه‌ای از پیوند دین و سیاست و تبدیل شدن به یک شکل جدیدی از هویت در ایران، که حالا فارغ از فراز و نشیب‌هایی که ما توی این 40 سال داشتیم، به نظرم اگر بخوایم حتی الان مشکلات و معضلات خودمون رو واکاوی بکنیم، باید دوباره برگردیم به اون نقطه آغاز و ببینیم که ایده انقلاب چه نسبتی با شرایط پیشین خودش داشت و چه ایده‌ای رو مطرح کرده بود که الان دوباره باید بهش توجه بشه، کنکاش درش بشه و امکانهای تازه‌ای از دلش بیرون کشیده بشه برای آینده. به نظرم میرسه که یه مقداری باید برای اینکه بفهمیم آقا این شرایط چجوری شکل گرفته، برگردیم به وضعی که، یعنی دوباره به اون خود شرایط جهانی هم یه نگاهی داشته باشیم و اینکه چرا اساساً دین میاد تو حوزه سیاست دخالت میکنه. چون تا قبل از این و حتی تا همین الان به اینجوری نیست که مثلا حالا شاید مثلا گرایش های کمونیستی یا مارکسیستی یه مقداری مواجهه خیلی رادیکالی با دین و ضدیت با دین داشتن، ولی در جهان لیبرال دین کاملا طرد نشده، تبدیل شده به یک امر شخصی، تجربه فردی، یک احساس، یک اخلاق، یک معنویت مثلا محدود، و این بهش اجازه میده توی حوزه فردی یا حوزه های محدودی حضور داشته باشه. اما چرا دین الان میاد دخالت میکنه در حوزه سیاست؟ به خاطر اینکه شرایط جهانی که در ابتدای صحبتم یه اشاره‌ای بهش شد، به دنبال این هست که نهایتاً سیر حرکت منافع اقتصادی، سیاسی و عرضم به حضور شما حتی تو حوزه های اجتماعی رو به سمت مرکز جهان مدرن پیش ببره. یعنی این تصوری که فکر کنیم آقا ما میتونیم طابق و نعل به نعل الگوهای توسعه رو پیاده بکنیم و بعد موفق بشیم، حداقلش اینه که اگر تجربه های کشورهای دیگه ای رو که مسیر ما رو نرفتن و اتفاقا همون مسیر رو انتخاب کردن مرور بکنیم، ببینیم که به این سادگی نمیشه هر چیزی رو تکرار کرد. یعنی ما باید بتونیم یه نسبتی رو با سنت خودمون و با یعنی بازاندیشی در سنت خودمون در مواجهه با جهان توسعه یافته یا ایده توسعه داشته باشیم تا بتونیم راه رو بپیماییم.
یعنی لزوما همه جا سیاست برداری جواب نمیده، باید سیاست گذاری بکنیم خیلی جاها با توجه به شرایط و مؤلفه‌های بومی که داریم.
بله، یعنی یه درک نظریه تازه‌ای میخواد که بعد سیاست‌ها از دل اون برخیزن و متولد بشن، سیاست هایی که متعلق به ماست، نه سیاست هایی که به نحو جهان شمولی در همه جای دنیا میتونن اجرا بشن.
یعنی نسخه واحد جواب نمیده،
نسخه واحدی وجود نداره واقعا. کمایی که شما الان تو خود کشورهای اروپایی هم ببینید، مثلا الگوی آمریکایی توسعه با الگوی آلمانی متفاوته،
یا الگوی چینی متفاوته. یعنی انواع فدرالی که دارند متفاوت، یعنی فدرالیسمی که در ایالات متحده هست با فدرالیسمی که در آلمان هست متفاوته. یعنی بله، این هم با هم دیگه
ما باید ببینیم امکان خودمون اینجا، امکان و امکانهای خودمون اینجا چی هست و بدیل خودمون رو داشته باشیم. خیلی نمیشه به نحو خام هر سیاستی رو پیاده کرد.
خیلی ممنون آقای شهرستانی. قسمت پایانی برنامه‌مون رو اگر بخوایم بهش بپردازیم و واردش بشیم، تا اینجای بحث شنوندگان ما شنونده یک روند تاریخی بودن از سیر هویت ملی در کشور. اشاره خوبی داشتیم به اینکه هویت ملی با هویت دینی در کشور ما یک سازگاری و همزیستی و به نوعی شاید بگیم همافزایی خیلی خوبی رو با همدیگه تجربه کردن و این ادامه یافته تا کنون. اما در بخشی از اون روندی که شما اشاره کردین، مواجهه‌ای رو داشت، به یک سگانه‌ای تبدیل شد و اون ضلع سوم هویت مدرن یا هویت غربی بود که اشاره کردین در دوران پهلوی، به خصوص پهلوی دوم، تأکیدی که میشد بر هویت باستانی به منظور این بودش که بیشتر شاید راه باز بشه بر اون گونه سوم که همون هویت غربی و مدرن هست، و در نهایت انقلاب اسلامی که بازخوانی شد این هویت ملی ما و به نوعی امکان گفتگو رو به جای اینکه سر ستیز داشته باشه از سوی یا سر خودباختگی داشته باشه، راه سومی که به نام شما فهمیدین گفتگو هست رو آغاز کرد. حالا تا اینجا پیروزی انقلاب اسلامی رو ما داریم. سوال اساسی اینه که امروز در 40 سالگی انقلاب هویت ملی ما با چه چالش هایی روبرو هست؟ گفتمان هایی که گفتمان رقیب این بحث هستن، دارن بالاخره صحبت میکنن در مورد این بحث، به دنبال چه مؤلفه هایی هستن؟ با چه کلید واژه هایی دارن در این فضای گفتمانی ورود میکنن و بحث های خودشون رو مطرح میکنن برای اینکه سامان بدن به اون چارچوب هویت ملی ما؟ امروز در 40 سالگی انقلاب خیلی خوبه که به این بحث هم پرداخته بشه.
ببینید، در آغاز انقلاب ما این مسئله که داشتیم یه واکنش افراطی نسبت به رویکرد افراطی رژیم پهلوی بود. یعنی یه جور تقابل واکنشی که در دوره پهلوی در واقع تقابل و دوگانگی و تعارضی بین هویت ملی و هویت دینی ترسیم شده بود و یه همچین ایماجی ترسیم شده بود. بعد از انقلاب برخی جریان ها یا برخی دیدگاه ها به این سمت رفتن که در واقع با اثبات هویت دینی هویت ملی رو به محاق ببرن، و در این حال نسبت به همین جریان ها یک طرحی از جهانی شدن انقلاب اسلامی و صدور انقلاب داشتن که برخی از دولت ملت های منطقه رو دچار ترس و هراس کرد و این در واقع هزینه هایی هم برای انقلاب اسلامی در پی داشت. در 40 سالگی باید اینا مورد بازخوانی قرار بگیره و این البته این نکات شاید کمتر مورد اشاره واقع شده باشه، ولی این یه واقعیت تاریخیه و به تدریج در واقع در درون ساختار فکری و در واقع تصمیم سازی نظام این توجه به وجود اومد که در واقع هویت ملی یا تمامیت ملی ایران و کشورهای منطقه تعارضی نداره با صدور انقلاب یا در واقع بست گفتار انقلاب اسلامی در منطقه و برون رفتن اون از مرزهای ایران به منزله این نیست که مرزهای هویتی و فرهنگی ایران و مرزهای هویتی و سیاسی و فرهنگی کشورهای منطقه کم رنگ بشه و مورد تعرض قرار بگیره. حالا تعرض عینی که ما انجام ندادیم، ولی یه مقدار اینجا به تدریج ما به یک نقطه جمعی رسیدیم. مثلا توی نمونه خیلی مهمش حزب الله لبنان، حالا در خود ایران که این اتفاق افتاد و ما در خود ایران در واقع باز دوباره هویت ملی رو با توجه به سخنان امام در خصوص مقدس بود یا والا بودن، ارزشمند بودن ملت ایران، این یه جور تقدسی، مفهوم ملت، میهن و در واقع منافع ملی و استقلال ملی امام بخشیدن. اصلا استقلال ملی دال مرکزی استقلال و استقلال ملت دال مرکزی تفکر امام بود شاید تو هویت سیاسی، یعنی حتی گفتمان انقلاب سیاسی در خدمت ایجاد استقلال در واقع ملت بود. از اون طرف هم توی در واقع پژواک‌های انقلاب اسلامی در منطقه، خب ما مثلا مورد حزب الله لبنان رو داریم که اصلا ساخته و در واقع برآمده از تحول انقلاب اسلامیه. برآمده بگیم بهتره، چون ساخته اینطوری نبود که ما بریم اونجا دستکاری بکنیم بسازیم، نه، از دل تحول انقلاب این پژواک‌ها به وجود اومد. در مدل حزب الله لبنان ما در ابتدا در پی، یعنی لبنان، یعنی کسانی که تعلق به این جریان داشتن در لبنان، در ابتدا در واقع خودشون رو ذیل یه هویت دینی محض و تابع در واقع ولایت فقیه در ایران ترسیم میکردن و به تدریج این تحول به وجود اومد که اونها خودشون به عنوان یک حزب سیاسی فعال و کنشگر که منافع ملی لبنان رو محور فعالیت خودش قرار داده و این رو با هویت دینی و شیعه خودش جمع کرده، به یه همچین سازواره حزب الله لبنان رسید. و الان حزب الله لبنان با وجود اینکه به لحاظ علمی دینی و به لحاظ در واقع جهانبینی از تشیعی که مرکزش در ایران و هویت اسلامی که اون بازخیزی اسلامی که مبتنی بر ایده انقلاب اسلامی پیروی میکنه، اما بزرگترین مدافع و بزرگترین در واقع حراست کننده از منافع ملی در لبنانه و کاملا در لبنان
گفته شده است از سوی جامعه متکثر لبنان.
بله،
به عنوان یک نیروی محبوب و خدمت از کم کارا و کارآمد پذیرفته شده
که در خدمت استقلال ملی، تمامیت ارضی لبنان و منافع لبنان در برابر کشورهای بیگانه است. این در واقع تحول در متن انقلاب هم رخ داده، یعنی اینطوری نبوده که در از آغازم موضوع بی مسئله باشه، یعنی ما این تعارض نداشتیم. در دوره اخیرم باز دوباره ما با بازگشت دیدگاه‌های ناسیونالیستی، ملی‌گرایانه یا پان فارسی در برابر دیدگاه‌های مثلا قومیت‌گرایانه حاشیه‌ای و پیرامونی در ایران روبرویم که این هم در واقع یه جوری بازگشت مجدد به معضله هویت و به هم زدن این بنای توافق عمومی که از انقلاب اسلامی بنا قرار گرفت و محور قرار گرفت. و
در چه نکاتی تاکید داره این بحثی که حالا اشاره کردیم، کلید مفهوم سازی کردیم با مفهوم پان فارسی، این بیشتر روی کجا آیه شهرستانی داره تاکید میکنه و فکر میکنید به چه دلیل حالا این توازن به هم خواهد خورد و چه چالشی رو برای منافع ملی کشور به وجود میاره با بریم سمت این؟
بله، ببینید دو تا چهره داره، یه چهره علمی سیاسی داره، یه چهره تو مردمی و
توده‌ای
و در واقع خیلی عامیانه. چهره علمی سیاسیش در واقع اندیشه ایران شهری که حالا ترویج میشه امروزه در ایران و دولتیه که در واقع بخشی از بدنه دولت موجود دولت فعلی جمهوری اسلامیه که در واقع ناکارآمدی خودش رو با پرگویی‌های سیاسی در طول این دولت طول مدت جبران کرده، نه در واقع طرح سیاسی جدی و آرمان سیاسی جدی نداره و در واقع این فقدان آرمان سیاسی در عین ناکارآمدی رو داره با تمسک به ایده‌ای به اسم اندیشه ایران شهری جبران میکنه. و از اون طرف هم تو وجه توده‌ای و عامیانه در واقع یه جوری تمثل و یه جور مثلا تمایزیابی اجتماعی بر اساس در واقع و که مبتنی بر یه جور مصرف گرایی، اخلاق مصرف، یعنی یه جور مد مصرف، چیزی بیش از این نیست، مبتنی بر شمائل ها یا در واقع نگاره ها یا تصاویر یا المان ها و نمادهای ایران باستان و مثلا یه جوری بازسازی های تقلیدی از مناسک دینی بر اساس هویت ملی که بیشتر مد اجتماعی اصلا هیچ سابقه هم در تاریخ ایران نداره. میدونید خب هویت ملی باید یه ارجایی به تاریخ داشته باشه، همیشه در واقع هویت جویی ها یا در واقع هویت جویی های ملی در واقع یه سابقه ارجایی به تاریخ داره. البته نوروز هست، یلدا هست، مهرگان هست، این مثلا جشن صده هست، اینا هست، اینا جنبه های هویتی دارن و بعضی از اینا جذب شدن تو فرهنگ دینی، بعضی از اونام جذب نشدن و تاریخ هم به طور طبیعی پیش رفته و نمیشه یه چیزی که توی دوره‌ای از تاریخ از کار افتاده رو به نحو مصنوعی برگرد. میخوام بگم این دو چهره رو داره، یه چهره توده‌ای که بیشتر جنبه مصرفی داره، یعنی یه جور در واقع شکلی از یکی از نمودهای جامعه مصرفی در ایران، مصرف زدگی ملی در ایرانه که یکی از بحران‌های بعد از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و بعد از انقلاب هم تشدید شده مصرف‌گرایی در ایران. اتفاقا انقلاب اسلامی، یعنی ساختار جمهوری اسلامی توی این مصرف‌گرایی متزاید سهیم و مقصره و باید هم به لحاظ ذهنی و تئوریک مقصره، هم به لحاظ عینی و عملی دولت‌ها مقصر بودن. و این میخوام بگم این زایده خود انقلابه، یعنی دولت‌های انقلاب این چیزی که الان بر ضد طرح انقلاب اسلامی داره قد علم میکنه، یعنی یه آلترناتیو هویتی در برابر هویت در یا در واقع طرح سیاسی انقلاب اسلامی، خودشون این آلترناتیو رو پروروندن به خاطر این شکل از سیاست‌های توسعه‌گرایانه که مصرف‌گرایانه و در واقع ایجاد کننده گسست هویتی با گذشته است. یعنی این گسستی که ما هی می‌خواستیم انقلاب اسلامی چاره بکنیمش رو دولت‌های توسعه‌گرا در ایران هی دامن زدن بهش. نتیجه‌اش هم میشه یه همچین در واقع گرایش‌هایی. این دو چهره اصلی داره و در واقع ما رو داره برمیگردونه به 40 سال 50 سال پیش، یعنی یه جور ارتجایی این جریان، یه جریان ارتجایی و عقب افتاده است.
خیلی ممنون جناب آقای شهرستانی. جناب آقای بلیغ، بحث جنبندی جناب علی هم داشته باشیم تا شنوندگان عزیز ما از این بحث بتونن به یک نتیجه گیری خوبی برسن.
خب اگر بخوام به یه نکته‌ای به عنوان جنبندی اشاره بکنم، اون هم این هست که باید برای اینکه بتونیم افقی رو برای آینده انقلاب بگشاییم و از ظرفیت ها و امکانات انقلاب استفاده بکنیم، مروری بکنیم بر این 40 سال و ببینیم که کجا رجوع به آغاز و ایده انقلاب داشتیم و بر اساس اون پیش رفتیم و کجا با گسست یا نحوی به قول آقای شهرستانی ارتجاع، حالا چه به لحاظ بازگشت به شکلی از سنت خودمون، چه به نحوی بازگشت به الگوهای پیشین مثلا جامعه مدرن، خواستیم دوباره این فرض کن کمبودهای خودمون به لحاظ نظری به لحاظ سیاستی رو به این نحو جبران بکنیم. اگر ما بتونیم در آستانه 40 سالی انقلاب همچین مروری بر این تاریخی که از سر گذروندیم داشته باشیم، یافتن یک افق روشن و آینده‌ای که اتفاقا همین ایده رو پیش ببره دور از دسترس نیست، منتها خب زحمت و تلاش و همت می‌طلبه.
خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، شنونده برنامه فانوس هستید که ویژه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حول محور شبهاتی که پیرامون انقلاب اسلامی است تولید میشه و خدمتتون عرضه میشه. این برنامه با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله هویت ملی با حضور جناب آقای استاد شهرستانی، مدیر محترم گروه حکمت پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، و جناب آقای بلیغ پژوهشگر ارشد حوزه انقلاب اسلامی برگزار شد و شما شنونده اون بودید. خیلی علاقمندیم که شنونده انتقادات و پیشنهادات شما از طریق تلفن 162 راهوتومی سازمان صدا و سیما باشیم و میتونید مباحث این ویژه برنامه ها رو از طریق اپلیکیشن رادیو گفتگو در سایت ایران صدا دنبال کنید. روز و وقت به شما بخیر. خدا نگهدار.
برنامه فانوس رو شنیدید، ویژه برنامه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران. دعوت میکنم با یک میان برنامه همراه باشید با عنوان در کوچه باغ واژه‌ها. به مدت 5 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
در کوچه باغ واژه‌ها.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه قصد دارم درباره واژه سین یا سکانس توضیحاتی خدمت شما عزیزان عرض بکنم. واژه سین که همون در فارسی به صورت سن تلفظ میشه یا تلفظ اسکین هست که در فارسی با تلفظ سکانس تلفظ میشه، معادل فارسی صحنه برای اون در نظر گرفته شده. منتها واژه صحنه در حوزه هنرهای نمایشی، سینما و تلویزیون در معانی متفاوتی به کار میره و فقط با یک معنا واژه صحنه یا سکانس یا سن معنی نداره. همونجور که عرض کردم در حوزه هنرهای نمایشی، سینما و تلویزیون یکی از معانی که واژه صحنه داره به مجموعه نماهایی گفته میشه که در واقع زیر عنوان یک بخش واحد از اونها فیلم برداری میشه، یعنی مجموعه نماهایی که درباره یک رویداد از اونها فیلم برداری میشه. یه معنی صحنه این هست. همونطور که عرض کردم در حوزه سینما و تلویزیون با لفظ سکانس هم ما از این واژه یاد میکنیم. معنای دومی که واژه صحنه داره دیگه به مجموعه نماهایی که فیلم برداری میشه گفته نمیشه، بلکه به مکانی که از اونجا فیلم برداری میشه و رویدادهای یک اثر هنری اتفاق میفته گفته میشه. بنابراین معنای دوم به اسم مکان اون در واقع رویداد برای محل فیلم برداری گفته میشه. اما معنی دیگه هم واژه صحنه داره و اون بیشتر در حوزه هنرهای نمایشی مثل تئاتر کاربرد داره و اون واحد تقسیم پرده یا نمایشنامه است که حالا بر مبنای ورود و خروج شخصیت‌های اون نمایش یا عوض شدن مکان نمایش به هر کدوم از اونها صحنه گفته میشه. بنابراین واژه سن یا سکانس که با معادل فارسی صحنه از اون یاد میکنیم در معانی متفاوتی کاربرد داره که امیدوارم توضیحاتی که عرض کردم تا حدی راهگشا بوده باشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
اون چه داده دارن دیده میشه مامان بهش دوست دیده باشی اصحاد کنیم مامان بهش دوست دیده مرد دیده میرسی ما من خوابم برد دیده بوگه مرسی منده دستم و بستم سه بابام بسته دوست
استراحت کنید. حادثه هیچ وقت از تعقیب ما خسته نمیشود، حتی اگر به کوچه مقصد رسید.